عرضم به حضور شما استاد گرانقدر، من از سال حدود 87 میشناسم و با ایشون ارتباط بسیار نزدیکی داشتم. انسان به تمام معنا هستن ایشون، واقعا نه فقط از یک بود، نه فقط به عنوان یک پزشک، نه فقط به عنوان یک جراح، واقعا دیدم ایشون واسه تمامی دوستان، همکاران، پرسنل بیمارستان نقش پدری دارن. در باب اخلاقی ایشون هر چی که بگیم کم گفتیم، از جمله این که امکان نداره که باری من استاد ملاقات کنم و توی گفتگوی کوتاهی که با ایشون دارم حداقل تلفنی گره از کار کسی باز نکنن. خیلی وقت دیدم من ایشون در واقع از اعتبار شخصیشون مصرف میکنن و این مشکلات اطرافیانشون رو حل میکنن و به عنوان یک دغدغه، یه شعاری همیشه ایشون دارن که اگر روزی من از خواب بیدار بشم و مشکلی از کار کسی باز نکنم، اون روز من غمگینم، من ناراحتم و زندگی من به صورت نرمال ادامه نداره. و واقعا خیلی خوبه، کم داریم افرادی که با این نیت از خواب بیدار میشن که بخوان گره از کار کسی باز کنن. و واقعا این در حد حرف و شعار نیست، چه به لحاظ کمک هایی که هر جا سر هر مریضی به مشکلی برمیخوریم، هر موقع شبانه روز تماس بگیریم، استاد با سعی سعد با دارشی که دارن بهترین راهنمایا رو جلوی پای ما میذارن و بارها شده به همین نه جون بیماران ما رو نجات دادن. یه ویژگی خیلی مثبتی که استاد دارن اینه که استاد فراموشکار نیستن. افرادی که در حضورشون بودن نسبت به ایشون تجربه بیشتری داشتن و مفصلی از اینها یاد گرفتن و همیشه یاد میکنن. شاید بهترین نمونهشو که بتونیم مثال بزنیم در مورد استاد مرحوم استاد هدایت بودن که چه در دوران زندگی ایشون که واقعا سنگ تموم گذاشتن و حتی یک بخش از بیمارستان شریعتی و بخش جراحی رو به اسم ایشون نامگذاری کردن و حتی اکثر احترام رو در دوران ریاست ایشون استاد میدیدن و حس میکردن. واقعا میگم شاید اگر بخوام خودم انتخاب کنم یک استاد که از بین این همه استادی که در طول این همه سال دوران تحصیل به خصوص تحصیلات دانشجویی من داشتم، یک نفر چه به عنوان الگوی زندگی، چه به عنوان الگوی کاری، الگوی رفتاری و اخلاق انتخاب کنم، قطعا و بدون شک استاد سروش انتخاب میکنم. و از همینجا میخوام اجازه بگیرم که دست ایشون رو ببوسم به عنوان بزرگترم، به عنوان استادم، و امیدوارم که لیاقت شاگردی ایشون رو داشته باشیم و بتونیم راهی که ایشون ما رو راهنمایی کردن توی این مسیر قرار بگیریم و بتونیم با موفقیت پشت سر بذاریم و شرمنده خداوند متعال و این استاد بزرگوارمون نشیم.
آیه دکتر سلیمانی بزرگوار، اگر که محبت بکنید توی یه جمله از نظر شما رمز موفقیت دکتر احمد رضا سروش رو بشنوید.
دکتر سروش بزرگترین ویژگی که من ازشون حس کردم صداقته. یعنی همینی که میبینید همین استاد سروش، اصلا نیازی به کنکاش و برانداز این حرفا نداره. و واقعا میتونم بگم که در یک کلمه صداقت رمز موفقیت ایشونه و امیدوارم که ما هم به عنوان شاگرد ایشون ذره از این خصلت نیکوی استاد بهره برده باشیم.
انشالله که روزی شما میهمان این برنامه باشید.
متشکرم، ممنونم.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
و اما جناب دکتر سروش، شنیدید از
آره
کسی
که شرمنده شدیم؟ یعنی واقعا آدم پیش خدا دوستان همش حسن آدم ها میبینن، ای با آدم ها که نمیبینن که، و دوستان یه حسن دیگه هم دارن، ای با آدم هم حسن میبینن. واقعا خیلی این چیزایی که ایشون میگه من نیستم. من همیشه به بچه ها میگم دو کس میدونه که ما چجوری هستیم، یکی خداست، یکی خود آدمه، هیچ کس دیگه نمیتونه. و آدم سر این دوتا نمیتونه کلا بذاره. یعنی شما سر خدا نمیتونی کلا بذاری، سر خودت هم نمیتونی کلا بذاری. یعنی شب که میشینی میفهمی که نیتت از این کاره چی بوده. تو نمیتونی بگی من نیتم از این کاره، همه مردم ممکنه منو به به و چهچه کنن، ولی شب میاد اون فطرت پاک که داره آدم، چه که شیطان میاد سراغ آدم، بالاخره آدم دو جنب میاد، اون میاد جلو آدم که این کارا رو
من میخوام. حالا از این صحبت شما گرت برداری کنم. امشب که در خلوت خودتون کار روزانه‌تون رو مرور میکنید، بخوام یه چکیده بدید شب با خودتون چی میگید، میگید من امروز تو این برنامه حیات خلوت چی گفتم، یه چکیده از آنچه که امروز با هم صحبت کردید.
من اونی که میخواستی تو نشودم، من واقعا یه خورده اکراه هم داشتم برنامه بیام. میدونی یه آدم به یه جایی میرسه که خب میگه شاید یه تو چیزایی بگی که نیستی یا چیزایی نشون داده بشه که تو واقعا نیستی. من همیشه اعتقاد دارم خدا از همه چیز آدم خبر داره. من به خاطر این هر جام کاری کردم اسمی از خودم نزدم بگم اینجا را من درست کردم، گفتم به اونی که هست قبول دید باشه خبر داره من کردم. اگرم اون بقیه بده به به و چهچه دیگران خیلی به درد به آدم نمیخوره. من دیدم دو روز بعد از این که آدم از قدرت میره کنار یا از شهرت میره کنار یا گوش میمیره، همه آدم فراموش میکنن، اصلا انگار نه انگار که سروشی بوده. این برای همه بودا، این همه بزرگان در این مملکت بوده که موقعی که بودن همه دور و برشون میچرخیدن، وقتی رفتن دیگه کی یادشون کرد؟ دیگه ما که رقمی نیستیم که. و این مهم اینه که اگه کارنامه خوبی آدم داشته باشه، واقعا به خاطر خدا کرده باشه کاریا، همون برای آدم میمونه. یعنی واقعا اگر آدم بتونه اینطوری باشه، نمیگم من هستم، میگم اگه آدم بتونه اینطوری باشه خوبه، باقیش به درد نمیخوره.
خیلی گفتگو جذاب هست، من دوست دارم گفتگو همچنان ادامه پیدا بکنه. در فرصت یک دقیقه چکیده ای از این بخشی که راجب زندگی حرفه‌ایتون بوده برای شنوندگان عزیزمون بفرمایید.
ببین، زندگی حرفه‌ای حاصل لطف خداست. من همیشه فکر میکردم میگم خدایا آدم حق انتخاب داره. خب من یه رفیق شرور داشتم، یه رفیق خوب، چرا من با این خوبه رفتم؟ همش انتخاب من نبوده. بچه‌ها میگن نه خودت انتخاب. میگم بابا همش این نیست، خب اون شرورم رفیق آدم بوده، من اگه با اون میرفتم تاش چیز دیگه در میومد، ولی با این اومدن خب خیلی تو در تمام زندگیم ایمپالس مثبت به من داده. میخوای مثلا شما ازدواج کنی، خداوند مسیری برات قرار میده، همسر از شغل، و من به شما بگم همسر از شغل، عنوان، همه چیز مهمتره. شما اگه همسر خوب داشته باشی تو زندگیت همه چیز داری، همه چیز داری. اگر همسر خوب نداشتی
مرد درویش را پادشاه. در ادبیاتمون هم چنین چیزی هست.
اینها هست، لطف خدا، دعای پدر و مادر. خیلی من اعتقاد دارم که پدر و مادر اگه با آدم دعا کنن خیلی خوبه. من همیشه مادرم زنگ می‌زدم گفتم یه دعایی برام بکن، یه سر به سر بابام می‌ذاشتم، گفتم امروز من برای مردم کار کردم، همه من سر دعا کردن، گفتم خدا پدر رو بیامرزه، حالا خلاصه بیا خرجشو بده دیگه. و دعای پدر مادر و مصاحبت با اساتید بزرگوار، یعنی مثلا استادای بزرگی که در مسیر زندگی آدم قرار می‌گیرن، هر کدومشون نعمتی هستن.
صحبت‌های من رو شنیدید به نمایندگی از برنامه حیات خلوت با جناب دکتر احمد رضا سروش از 1% دانشمندان برتر جهان، استاد جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس بخش جراحی بیمارستان دکتر شریعتی، رئیس مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی پژوهشگاه قدرت و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در برنامه حیات خلوت.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
دانشگاه صدا و سیما برگزار میکنه.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی، 14 و 15 دی‌ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.
صبح شما هم وطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. دوستان عزیزم، ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 7 صبح و همکارانم آماده هستن تا با برنامه زنده صبح و گفتگو همراه شما هموطنان گرامی باشن.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
صبح و
گفتگو.
غایب نگشته ای که شوم طالب حضور، غایب نگشته ای که شوم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. گرامی می‌دانیم امروز رو روز مقاومت و سال روز شهادت سردار بزرگ و رشید اسلام، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و یار با وفای او ابو مهدی المهندس گرامی می‌داریم، یاد و خاطره این دو سردار و همرزمان این دو شهید بزرگوار رو و در سال روز شهادت ایشون که موسوم شده به روز مقاومت یاد می‌کنیم از این مردان بزرگ اسلام و ایران. با خبر شدیم که حضرت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، دانشمند گرامی، مجتهد و فقیه ارجمند و رئیس محترم مؤسسه پژوهشی امام خمینی، دار فانی رو ودا گفتند. فقدان این عالم بزرگوار رو هم به همه دوستداران ایشون، همه بزرگان و اولیا انقلاب تسلیت میگیم. در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو. خوشحال میشیم در طول برنامه و در خلال بررسی موضوعاتی که در دقایق پیش رو خدمتون اعلام خواهیم کرد با ما در ارتباط باشید و به سامانه پیام کوتاه ما هم پیام بدید. 30035 سامانه پیام کوتاه ماست و 2786-1035 تلفن گویای 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگوست. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید این برنامه رو هم بشنوید و هم نظر بدید. در این باره 7:04 است. با یک فاصله کوتاه به شما عرض خواهم کرد که امروز به چه موضوعاتی در صبح گفتگو خواهیم پرداخت.
جز بخان میهنه سلاح شور و قهرمانم که یاوه های یزید داران جواب دارد به وقت مگر از گلیم خود پیشتر نهد پا به پیش بازش وطن هزاران شهاد آرد برای من رو شده است ای دوست دست دشمن اگرچه بر چهرش دوباره نقاب دارد اگرچه بر چهرش بهانه مانده برای ماندم نه چشم من لحظه ای تمنای خواب دارد حوالی ما به هر شهیدی گلی شکفته معطر از عشق مادرانش گلاب دارد.
امروز و در این مجله صبحگاهی سری به بازار سرمایه خواهیم زد و اوضاع فعلی و پالا پیش روی بازار سرمایه رو با توجه به اتفاقاتی که افتاده از واکسن کرونا بگیر تا 1001 اتفاق مثبت و منفی دیگه بررسی خواهیم کرد. چند روزی است در کلان شهرهای کشور هوا بسیار آلوده است، این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. سامانه بازارگاه سامانه است که بهره برداران دام و طیور در اون سامانه میتونن خوراک دام و طیور تهیه کنند، بایستی اعلام نیاز بشه و با توجه به اسناد و مدارک مربوطه میتونن از این سامانه خوراکشون رو به قیمتهای پایین تر از اونچه که در بازار هست تهیه کنند. سهمیه که دولت برای اونها تهیه دیده به اندازه‌ای که بتونن به واسطه بهره بردار مرغ بودن کمک به پرورش مرغ بکنه. به این حوزه سری خواهیم زد و چند روزی است که در فضای مجازی تبلیغاتی مطرح میشه مبنی بر این که تورهایی برگزار بشه برای گنجیابی. نمیدونم مثلا اینا آشکار میتونن اعلام کنن که تور برگزار میکنیم برای گنجیابی یا خیر هم مظاهرن داره تبلیغ میشه تو این زمینه. این چند موضوع بهش خواهیم پرداخت. خواهش میکنم شما هم همراه ما باشید با سامانه پیام کوتاه 30,000-10,035. نظر پیشنهاد یا انتقادی اگر به موضوعات مطرح شده در برنامه دارید با این پل ارتباطی 30,000-10,035 در میون بگذارید. برنامه کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. سمینه که ساعت 7:08:28 است.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
درباره بازار سرمایه و اون چه دولت در طول یک سال گذشته بر اساس قانون بودجه تونسته درآمد کسب کنه عدد و رقم های مختلفی مطرح میشه. یکی دیگر از نکاتی که در کنار درآمد دولت از ماقبل بازار سرمایه مطرح میشه سهم مالیاتی است که از ماقبل نقل و انتقالات سهام دولت دریافت میکنه. ارزیابی که صورت گرفته این هست که در 9 ماهه گذشته بالغ بر 13500 میلیارد تومان دولت از محل نقل و انتقال سهام مالیات دریافت کرده و درآمد کسب کرده. این جدایی از عرضه هایی است که دولت در بورس عرضه کرده، یعنی سهام هایی که عرضه کرده باقی مانده سهام شرکت های دولتی که مالکیتش رو واگذار کرده اما نبودی دیتون رو و از مقابل اون هم برابر قانون بودجه کسری های بودجه خودش رو جبران کرده. آقای دکتر سعید اسلامی بیدگوری دبیرکل محترم کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و عضو محترم شورای عالی بورس روی خط ارتباطیمون هستند و همینطور جناب دکتر حمید میرمویینی کارشناس محترم بازار سرمایه در این باره بیشتر گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر اسلامی سلام بر شما. آقای دکتر اسلامی خدمتتون سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر میرمویینی
سلام،
خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
عرض سلام خدمت شما و همینطور شنوندگان گرامی، همینطور مهمان عزیز برنامه.
متشکرم،
در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر اسلامی خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خب هنوز ارتباط ما با دکتر اسلامی برقرار نشده. آقای دکتر میرمویینی، آیا میتونیم بگیم دولت برنده قطعی معاملات بورس هست در شرایطی که بورس بعد از استراحتی که کرد دوباره یک نفسی گرفته و شاخص ها با نوساناتی کم داره بالا و پای میره؟
خب بله، از بعضی از شاخص ها خب میشه تشخیص داد که بالاخره دولت منافعی رو از محل رونق بخشی به بازار سرمایه کسب کرده، ولی اینکه این دولت میتوانست بهتر عمل بکنه، منافعش متقابل باشه، حالا یک به قول معروف یک بازی برد بردی با همه بازیگران بازار سرمایه و همینطور فعالان اقتصادی داشته باشه، خب این میتونست حالا هم قشنگتر باشه هم مداومتر و مستمرتر باشه، که این اتفاق نیفتاد. تقریبا خود بازار، خود دولت حالا تقریبا از اون محلی که حالا از اون اهدافی که تعیین کرده بود یک سریاش محقق شد البته، ولی یک سریاش هم محقق نشد. حالا البته اگر بفرما این که اگر وقت داشته باشم عرض میکنم که چه اهدافی برای رونق بخشی به بازار سرمایه و دعوت از مردم به سمت ورود به بازار سرمایه وجود داشت که خب دولت به بعضی از اینها نتونست برسه به اون اهداف.
بله متشکرم، حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. دکتر میرمویینی، آقای دکتر اسلامی ویدگولی دبیرکل محترم کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و از اعضای محترم شورای عالی بورس هم به ما پیوستند. آقای دکتر اسلامی سلام بر شما.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و میهمان گرامیتون، همینطور مردم عزیزمون. امیدوارم که این گفتگو مفید باشه. بخیر،
خیلی متشکرم. آقای دکتر اسلامی، بورس با همه نوساناتی که درش وجود داشت از 20 مرداد به وجود اومد و تا کمتر از یک ماه قبل هم به سمت اصلاح رفت و حالا نمیگیم سقوط اما به سمت شیبه با سرعت، باز هم یکی از بازارهای پربازده بوده، اما این به این معنی نیست که این پربازدهی فقط برای مردم بوده یا فقط برای شرکت‌های موجود در بورس بوده، حالا چه بازار اولیش چه ثانویش. دولت همین وسط انتفاع بسیار زیادی از محل بورس بود. سال هاست که ما میخواستیم از بانک محوری فاصله بگیریم و به سمت بورس محور شدن حرکت بکنیم، اما انگار ما عادت داریم تو کسری های بودجه، تو شرایط تحریمی، تو سختی ها، تو دقیقه های 90 حتی وقت اضافه میام یه چیزایی رو بزرگ میکنیم، بعد مردم هم میگیم که دیدید ما اون راهی رو که یه دفعه به کشور توسعه یافته تو 50 سال رفتن ما یه سال رفتیم، یه دفعه میام قوانینی تصویب میکنیم که اجازه عرض تو بورس رو بدن و مردم هم خب با اونایی که حداقل بورس نمیشناسن ساده ورود میکنن و سرمایه هاشون رو متاسفانه از دست میدن. آیا اینجوری تو دنیا تو بورس معامله میکنن که حقوقی ها میان یه دفعه صف فروش میذارن، بعد که همه میفروشن صف خرید میذارن، والا اینجوری سر مردم کلاه میذارن تو بورس های دکتر اسلامی، یا نه واقعا راه دیگه ای هم هست که حداقل از این بانک محوری ما فاصله بگیریم و بریم بورس محور بشیم؟
من خیلی خوشحالم که به نظرم این موضوع که طرح شده نیاز البته به بحث طولانی مدت داره و احتمالاً مثل همیشه در زمان چند دقیقه نمیشه به طور مفصل موضوع رو مشکافانه بررسی کرد، اما اجازه بدید من چند تا نکته رو عرض کنم خدمتتون. همونطور که شما گفتید طبیعتاً یکی از برندگان رونق بازار دولت بوده، اما یک مسائلی رو نباید فراموش کنیم و اون اینکه اقتصاد ایران در مجموع طی سالهای گذشته درگیر مسائل بسیار جدی بوده و از جمله با اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد بین‌الملل برای ایران افتاد موضوع کسری بودجه طی سال گذشته بسیار بسیار جدی شد و عملا اگر دولت از بورس نمیتونست تامین منابع کنه، که حالا من خواهم گفت که لزوما تامین منابع مالی از طریق بورس به معنای فروش سهام خودش نیست، بلکه میتونست برنامه‌های جدیتری برای فروش اوراق داشته باشه و به ویژه فروش اوراق با سررسید کوتاه مدت‌تر. اگر این اتفاق نمی افتاد اون وقت به روش هایی برای تامین منابع روی می آورد که نرخ تورم ما رو حتی بسیار بیشتر از این هم می کرد. متاسفانه کشور ایران جز معدود کشورهایی در جهان که نتونسته مشکل تورم رو حل کنه. یعنی ما امروز در اطراف و همسایگی خودمون کشورهایی داریم که سالهاست دولت مستقر ندارن و دائم هم درگیر جنگ بودن، اما تورمشون دیگه زیر 5% تثبیت شده، ولی متاسفانه ما به طور مرتب درگیر تورم‌های دو رقمی و بالاتر هستیم و بالاتر که واقعا حتی میگم اینجوری بود که حتی به برخی از کارشناسان اقتصادی انتظار تورم‌های سه رقمی رو هم برای سال‌های 99400 پیش بینی کرده بودن که حالا خوشبختانه به وقوع نپیوست. بنابراین این مسئله بزرگی که در بازار سرمایه کشور وجود داره، مسئله‌ای که عملاً از سطح اقتصاد کلان یک گام بالاتر از اون از سطح سیاست‌های کلان کشور تحمیل میشه به مجموعه اقتصاد و به همه خورده بازارها از جمله بازار سرمایه. این مسئله اولیه که من باید بهش اشاره کنم. طبیعتاً ما در بازارهای توسعه یافته اون نوع نوسان و اون نوع ریسک‌های سطح کلان رو اساساً نداریم، بنابراین در بازار مجموعه سیاست‌گذاران بازار فرصت پیدا می‌کنن تا بتونن از ابزارهای استاندارد استفاده کنن و طبیعتاً این رشد و توسعه هم با سرعت معقول‌تری رخ میده و برخی از عوارض رشد با سرعت بسیار زیاد در بازارها مشاهده نمیشه، هرچند البته بالاخره نوسان‌های شدید در بازارهای سرمایه در دنیا وجود داره. این مسئله اولیه که باید بهش اشاره کنم، برای اینکه وقتی که بازار یه دفعه از یک بازار با تعداد زیر 1 میلیون سرمایه گذار فعال به تعداد بالای 10 میلیون سرمایه گذار فعال میرسه و بخش بسیار بزرگی از کسانی که در فاصله کوتاهی وارد بازار میشن آموزش های لازم رو ندیدن و از سواد مالی و اقتصادی کافی برخوردار نیستن، همزمان هم زیر ساخت ها هم قوانین و مقررات و هم نهادهای تخصصی بازار سرمایه نمیتونن با اون سرعت خودشون رو تطبیق بدن، طبیعتاً بعضی از رفتارهایی که ما در ادبیات اقتصادی بهش میگیم هرد بیهیویر یا رفتار توده‌ای یا در بعضی بوتون رفتار گله‌ای با شدت بیشتری مشاهده میشه، برای اینکه بخش بزرگی از مردم وارد بازار شدن که از اطلاعات کافی برخوردار نیستن. ولی باز دقت کنید علت اصلی ورود مردم به این بازار اتفاقی که در سطح اقتصاد کلان میفته، یعنی خانوارها نگاه میکنن و میبینن به طور مرتب طی 4 دهه دارن توان اقتصادی خودشون رو به طور مرتب از دست میدن، از این روی که به هر بازاری که پیش بینی میشه اینها ممکنه اون بازار بخشی از قدرت اقتصادی اونها رو حفظ کنه پناه میارن دیگه. یعنی حتی ما میبینیم مردم بعضی وقتا میرن تو صف لوازم خانگی نیستن در حالی که اصلا نیازی به اون ندارن، یعنی حتی ما لوازمی که در ادبیات اقتصادی دنیا کاملا کالاهای مصرفی محسوب میشه در کشور ما در یه دوره‌های کالای سرمایه گذاری محسوب میشه، میرن 20 سیم کارت موبایل میخرن، میرن تو صف اتومبیل وای میسن. میبینید وضعیت کلان اقتصادی مردم رو میبره تو بازارها و طبیعتا این نوع ورود همه بازارها رو به هم راه خواهد. من اجازه میخوام یه توضیح دیگه راجع به
خیلی کوتاه خواهش میکنم آقای دکتر.
خیلی کوتاه ببینید دنیا نظارت های بخش بزرگی از نظارت ها در بازارها نظارت های معاملاتیه، ما معمولا این نظارت هامون در بازار خودمون ضعیفه. من منکر این نمیشم که احتمالاً به همین دلیل که نظارت‌های معاملاتی در بازارها ضعیفه تخلفات معاملاتی هم ممکنه وجود داره داشته باشه، اما این تصوری که متأسفانه برخی از رسانه‌ها و مطبوعات از فعالیت حقوقی‌ها دارن می‌سازن لزوماً تصور صحیحی نیست، به نظر من نیاز به بررسی داره. ببینید حقوقی وظیفه‌ش اینه که بر اساس منافع ذی‌نفعان خودش که خودش هم سهامدار داره یا اگه صندوق سرمایه‌گذاری دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری هستن عمل کنه. این تصویری که ما حقوقی باید بیاد برعکس باید بیاد پایین بفروشه و بالا بخره تصویر صحیحی نیست، چون اگر حقوقی‌ها در میان مدت زیان کنن از بازار خارج میشن و کنترل بازار کاملا از دست
نه بحث دامن زدن آقای دکتر